بسم الله الرحمن الرحيم. فصل دوم از فصل ششم. فقد ضیف الفاضل الصارح حده المذکور به وجهین. همین مباحثی رو ما باید اضافه کنیم به مطالب گذشته، عرض میکنم که تصمیم بشه بعد وارد بحث امروز میشن. ایشون که در صفحه سوم خط دوم بسیم متدرجن فی تعلیم من مواد المحسوسات الی المحسوسات، متدرجن یعنی مترقیان. سه تعلیم رو دو جور میتونید معنا کنید. یکی الفلام و سالفلام عهد جسی بگیرید، سه تعلیم یعنی در کتاب تعلیمی که ارسطو نوشته. یکی سه تعلیم یعنی در آموزشی که ارسطو در این کتاب دارد، در تعلیمش یعنی در کتابش، یا در آموزشی که در این کتاب، در روشی که در این کتاب انتخاب کرده، ترقی کرده. من مواد المحسوسات الى المحسوسات. ولی ظاهرا اگر تعلیم رو من اسم کتابش بگیرید فکر میکنم بهتر باشه، شاید هم خواجه همین اراده کرده باشه. بله تعلیم داره، بله کتاب نام تعلیم داره، حتی تعلیم الاول به نظرم میاد یعنی کتابی داره. البته یه زمانی من دنبال این کتاب گشتم پیدا نشدم هستی هستم، ولی یعنی همونطور که اینجا اندامات الاول میگیم اونم در کتاب خوبتر تعلیم الاول شایدم. بله ولی معروفه که تعلیم کتابیشونه، حالا شایدم بابی از کتابیشون باشه. کتابی که الان در دست الف صغرا و الف کبرا اون الان در اختیاره، ولی تعلیم رو من هستی گشتم پیدا نشدم اون زمانی که دنبالش میگشتم. حالا شاید به قول شما بابی از کتابش باشه. بحث مطلب دومی که داریم این بود که من عرض کردم در چطور بحث در ماده و صورت مبتنی بر بحث تناهی ابعاده. اینو توضیح دادم که چون ما از تناهی ابعاد متوجه میشیم که جسم دارای شکله، شکل هم در ماده هست، پس باید حتما ماده باشد تا اینکه شکلی تحقق پیدا کنه، و شکل در صورتی تحقق پیدا میکنه که جسم نامتناهی، که جسم متناهی باشه. بنابراین تناهی ابعاد زمینه میشود برای بحثی که ما در تلازم ماده و صورت داریم، که این قبلا توضیح داده. بعد از کلاس سوال شد که قرار بود که ما در بحث تناهی ابعاد اجسام ریز رو بحث نکنیم، کل جسم جهان مورد بحث ماست، که آیا تمام جهان بعد نامتناهی دارد یا جهان بعد متناهی دارد، و الا این که این کتاب بعدش متناهی است یا نامتناهی است امر واضحه، احتیاج به بحث نداره. اصلا بحث ما در تناهی ابعاد بحث در این نیست که این جسم ریز محدود هست یا محدود نیست، یعنی که نیست همین محدوده هیچ که قالب عدم تناهی این جسم نشده. حرف اینه که کل جهان رو، جهان طبیعت رو که ملاحظه میکنی، از یه جسمی تشکیل شده که پایان داره یا نه همچنان میره تا آخر، همون که چرس شده. بعد سوال شد که در این جور جسمی شکل رو چطور مطرح میکنی؟ جوابش خیلی راحته، فرقی نمی کنه چه جسم کوچکی مثل کتاب رو ملاحظه کنیم چه کل جهان رو ملاحظه کنیم، اگر محدود باشد شکل دارد، اگر محدود نباشد شکل ندارد. و چون ما می خواهیم ثابت کنیم تلازم ماده و صورت رو، باید ثابت کنیم که شکل دارد. چون بیان کردم چیزی رو ثابت کنیم، باید بیان کنیم که شکل دارد، و اگر بیان کردیم شکل دارد پس باید متناهی باشد. بنابراین تناهی ابعاد زمینه میشه برای بحث در تلازم ماده و صورت، حتی اگر تناهی ابعاد رو ما ناظر به کل جهان بگیریم، ناظر به اجسام خاصه نگیریم. پس این سوالم که شد جواب داد. حالا سوال بله، شکل عرضی، شکل عرضی رو صورت جسمیه با کمک ماده انجام میده. این در صفحه 61 همین کتاب این مسئله مطرح شده، به استدلالی که گفتم اونجا آمده. میتونید مراجعه کنید که بیش از این در باش بحث نکن. مطلب بعدی اینه که من توضیح دادم که از مبادی جسم در طبیعیات نمیشه بحث کرد، همونطور که از خود جسم نمیشه بحث کرد. علت همینه که هیچ علمی درباره موضوع خودش یا در ماقبل موضوعش که مبادی باشه بحث نمی کنه. به همین جهت از ماده و صورت که از مبادی جسمن در علم طبیعی بحث نمیشه، در علم الهی بحث میشه. این مطلبی بود که در جلسات قبل بحث کردم. سوال شد که مگر اجزاء لایتجزا بنابر قول کسانی که جسم رو مرکب از اجزا میدونن، مگر اونا مبادی جسم نیستن؟ اونا هم به منزله ماده و صورت هستند. همونطور که از ماده و صورت به بهانه این که مبادی جسم در علم طبیعی بحث نمیشه، پس از اجزای لایتجزا هم به همین بهانه باید در علم طبیعی بحث نشه. پس چرا شما میگید بحث در جزء لایتجزا بحث طبیعی است؟ اون هم بحث در مبادی جسمه. این اشکال من اینطور جواب دادم که ما به این صورت بحث نمی کنیم که جسم مرکب است از اجزای لایتجزا، از اجزای صغار لایتجزا. اینطوری بحث می کنیم. آیا ما اگر جسم رو تقسیم کردیم، تقسیممون به نهایت میرسه که یه جا میرسیم که جز دیگه تقسیم نشه، یا این تقسیم همچنان میتونه ادامه پیدا کنه تا بی نهایت؟ بعدم سوال میکنیم که این اجزایی که با تقسیم به دست میان، این اجزا بالفعل موجودند که جسم مرکب باشد از اجزا، یا بالقوه موجودند و بعد از تقسیم پیدا میشه؟ که نه، مباحث ما در پیش داریم. همه توجه میکنید که مبتنی بر بحث تقسیمه. یعنی آیا جسم رو میتونیم تقسیم کنیم؟ ابتدا میتونیم تقسیم کنیم، ولی میتونیم تقسیم رو ادامه بدیم تا به یه جزء لایتجزا برسیم؟ یا اگر به جزء رسیدیم بازم قابل تقسیم رو ادامه بدیم و به جزء لایتجزا نمیرسیم؟ همچنان این تقسیم ادامه پیدا میکنه. خب توجه میکنید که بحث ما از تقسیم جسم، تقسیم جسم ملحق به جسم، یعنی امریست بعد از جسم، نه امریست قبل از جسم. و قرار شد که از احوال جسم حتی اگر تقسیم باشه ما در طبیعت بحث کنیم. پس این بحث که آیا جسم مرکب از اجزای صغار لایتجزاست که از تقسیم جسم به دست میاد، بحثی از لواحق جسم، نه بحثی از مبادی جسم. جا داره که در علم طبیعی بحث بشه، نه در علم الهی. خب آخرین مطلبی که میخوام عرض کنم این بود که در جلسه گذشته بحث مفصلی شد در این که ابعاد اجسام فرضی هند یا واقعی. گفتیم ابعاد کره فرضی هند، ابعاد واقعی نداره. ابعاد مکعب، ابعاد استوانه هم همینطور. البته استوانه بعضی ابعادش موجوده، ولی بعضی ابعادش فرضیه. شاید هم اگر ما نتونیم اون استوانه رو خط طولش رو خط طول بگیریم، بگیم همه ابعادش فرضیه. حالا اون خیلی مهم نیست، در مثالش به مثال کاری نداریم. بعضی از اجسام ابعادشون فرضیه، بعضی ابعاد واقعی هم دارن. مثلا مکعب مستطیل از کردم ابعاد واقعی داره، یعنی شما در خود سطح مکعب خطوطی رو میبینید که این خط طول، این خط عرض، این خط عمق. در یک خطوطی که توجه بکنید میبینید که خطوطی موجودی رو دارید. البته مستقل نیستن، پایان سطح هستند، ولی بالاخره به همون صورت غیر مستقل در جسم موجودند. خب این خط این بود واقعیه، در کره از کردن بوده فرضیه. ما در اجسام این چرا میخوام اضافه کنم که ابهامی که برای بعضی از اقوامی در جلسه گذشته بود برطرف بشه. ما در اجسام جسمیت رو متقوم میکنیم به بعد فرضی، همونطور که در تعریف گفته شد به بعدهای موجود توجه نداریم. در همون قوطی کبریت شما در جوف این قوطی، در زخامت این قوطی سه تا خط فرض میکنید. سه تا خط وجود نداره. اون خطوطی که موجودن در کبریت یا در مکعب و مکعب مستطیل خطوطی هستن که در سطوح جانبی موجودن، در جوف و در عمق این جسم موجود نیستن، در حالی که اون خطوط فرضی که موجودن نشون دهنده جسمیت نیستن. اونی که نشون دهنده جسمیتی همونیست که در جوف این قوطی کبریت ترسیم میشه، اون خط فرضیه. پس تمام اجسام رو با خطوط ثلاثه فرضی میشناسیم، نه با خطوط ثلاثه موجود. در بعضی خطوط ثلاثه موجوده، در بعضی موجود نیست و ما به اون موجود بودنش کار نداریم، همه رو با اون خطوط فرضی میشناسیم. اگر چیزی خطوط فرضی سگانه داشت جسمه، اگر خطوط دو تا خط فرضی داشت سطح یکی بود میشه جسم، میشه خط. توجه کردیم؟ پس در جسم ما اون خطوط موجود رو لحاظ نمی کنیم، اگرچه اون خطوط موجود هستن ما اون خطوط فرضی رو ملاحظه می کنیم. لذا در تعریف هم دقت کردی گفت یمکنن تفرسی هر عبود سلسه، یمکنن تفرس کره رو داخل می کنه، مابقی رو هم داخل می کنه، منطقه دخول مابقی روشنه، دخول کره خود احتیاط توضیح داره. عبارت اون فرضی رو شما میتونید تغییر بدید. اصل بعد جوهری قابل تغییر نیست. اصل بعد جوهری همون که جلسه گذشته گفتم قابل تغییر نیست، ولی بعد عرضی که یک بعد خاصه و همون شکله اون قابل تغییر هست. عبارت محاسمات رو قطعه راضی رو توجه کنید، همین صفحه 5 سطر با عبارت مصنف سطر خط 7، یعنی از حاشیه قطب خط 5 حاشیه. فلیست الجسمیه به حسب تلک الابعاد الموجودت فیه بالفعل بل کل جسم یوجد ثلاثت که انه یفرسیه ابعاد معینتون محدودتون الى قایات و اطراف معینه. همه اجسام رو میگه دارای بعد فرضی هست و ما جسمیت شی رو با این بعد بالفعلش به دست نمیاریم، با اون بعد فرضی به دست میاریم. پس فرقی بین کره و مابقی نیست. اما آخرین مطلبی بود که خواستم برای توضیح اشاره کنم. حالا وارد بحث میشیم. تعریف کردیم جسم رو به این که جسم طبیعی رو به این که جوهریست که یمکن و انتوف رسیه العباد ثلاثه، جوهریست که درش عباد ثلاثه رو میتوان فرض کرد. در این تعریف جوهر رو به عنوان جنس و یمکن انتوف رسیه العباد ثلاثه رو به عنوان فرض افت کردیم و تعریف مرکب شد از جنس و فرض شد حد. فخر رازی بر این تعریف دو تا اشکال کرده، یک اشکال ناظر است به جنس این تعریف، اشکال دوم ناظر است به فصل این تعریف. من قبل از اینکه اشکال فخر رو بیان کنم باید توضیح بدم که اگرچه ما تعبیر کردیم از تعریف جسم به حد، ولی در واقع این تعریف تعریف حدی نیست بلکه تعریف رسمی است و در عبارت خواجه هم کلمه حد آمده. منظور از حد معنای لغوی حد یعنی تعریفه، نه معنای اصطلاحی که تعریف خاص منطقی است. مطلق تعریف منظورشه که میتونه بر رسم من صدق کنه. میخوام ثابت کنیم که این تعریف تعریف رسمی است نه تعریف حدی. توجه کنید چه دیگه ثابت میکنم. این که جسم به دو قسم تعلیمی و طبیعی تقسیم میشه، دو قسم جسم داریم، یکی تعلیمی یکی طبیعی. جسم رو اگر با تعلیمی و طبیعی بسنجید رابطهش عموم خصوص مطلقه، یعنی جسم مطلق عامه و جسم طبیعی خاصه، جسم تعلیمی هم یه خاص دیگره. رابطه جسم با جسم طبیعی و خصوص مطلقه، رابطه جسم با جسم تعلیمی هم خصوص مطلق. رابطه جوهر با جسم تعلیمی تباینه، چون جسم تعلیمی همون که قبل نرف کردم کمه، کم متصله، عرضه، جوهر مباین عرضه. پس رابطه جوهر، رابطه جوهر با جسم تعلیمی رابطه تباینه، یعنی رابطه جوهر با عرضه. همونطور که جوهر با عرض تباین داره، جوهر با جسم تعلیمی هم تباین داره. رابطه جوهر با جسم تعلیمی اون خصوص مطلقه، یعنی جوهر به دو قسم تقسیم میشه، مجرد و جسم. مجرد به حیولا و صورت و جسم. جسم یکی از افراد جوهره، مساوی با جوهر نیست، یکی از افراده. پس میشه اخص، جوهر میشه هم رابطهش نصف مطلق. این همه روشنه. رابطه بین جوهر و جسم مطلق چیه؟ این مهمه. چند این بقیه رسال به عنوان مقدمه زد کردن بلا منظور اصلی این بود که رابطه جوهر با جسم چیست. رابطه شما خود منوکره، چون یه جا جوهر و جسم با هم جمع میشن و اون همین جسمای طبیعی. جسمای طبیعی هم جوهر هم جسم. یه جا ماده افتراق جسم، یعنی جسم هست جوهر نیست. جسم تعلیمی جسم هست جوهر نیست. یه جا ماده افتراق جوهر، یعنی جوهر هست جسم نیست، مثل نفس، مثل عقل که جوهر هست ولی جسم نیست. پس بینشون اون خصوص منوشه، بین جوهر و جسم. حالا جسم رو داریم تعریف میکنیم به الجوهر. الجوهر که جنس ماست با اون که جز معرفه، با معرف رابطه اون خصوص منوشه داره. اگر قانون داریم که اگر چیزی بینش عموم خصوص، بین دو چیز عموم خصوص ملوث بود، ترکیبی که به دست میاد ترکیب اعتباری است، نه ترکیب واقعی. الان شما میخواد جسم رو از جوهر و چیزی دیگری ترکیب کنید، در حالی که جوهر با جسم رابطه خصوص منوج دارد. در چنین حالتی جسم مرکب می شود از یک جزئی که با او عموم خصوص منوج دارد و جزء دیگر. چنین ترکیبی میشه ترکیب اعتباری. در خب چنین ترکیبی میشه ترکیب اعتباری. اگر تعریفی که ما برای جسم کردیم تعریف حقیقی باشد، جوهر جزء حقیقیه، یعنی جوهر جزء حقیقی جسم می شود، یعنی این تعریف ذات جسم نشون میده. وقت ذات جسم می شود مرکب از جوهر و از چیزی دیگر، و چون این ترکیب میشه ترکیب اعتباری، پس جسم ترکیبش می شود ترکیب اعتباری. اگر تعریف تعریف حدی باشه، چون تعریف حدی ذات شیء نشون میده، اون اعتباری که عرض کردم میره تو ذات. ذات جسم میشه مرکب اعتباری. و اگر تعریف و تعریف رسمی گرفتیم، تعریف رسمی ذات شیء رو نشون نمیده، خصوصیتش رو نشون میده. چون ذات نشون نمیده، ترکیب تو ذات نمیره تا شما بگید جسم میشه در ترکیب مرکب اعتباری. برای اینکه جسم مرکب اعتباری نشود، ما ناچاریم که این تعریفی که در اینجا آمده تعریف حدی قرار ندیم، تعریف رسمی قرار بدیم. بنابراین اگر شارح یعنی خواهی تعبیر به حد کرده، منظورش حد لغوی بود، یعنی تعریف، نه حد اصطلاحی، یعنی اون تعریفی که ذات نشون میده، ولی مشکل داره. این توضیحیست که محاکمات در حاشیه آورده. من عمدن گفتم که از یه وقت بعضی ها دیدم مراجعه میکنن به حاشیه محاکمات، در مسئله ابهامی براشون نباشه، ولی این مطلبی نبود که خواهی گفته باشه، مطلب قطب راضیه. من مزیدن للفایده گفتم که از کسان این به خاصی مراجعه کردن کلام براشون مفهم نباشه. بله همون اصطلاح لفظی کافی. بالاخره الان جسم اطلاق میشه بر طبیعی و تعلیمی یا نمیشه؟ پس جسم مطلق دو تا فرد داره. الان دو فرد مشترک لفظ، دو فردی که نسبت به اون دو فرد مشترک لفظی، بالاخره دو فرد داره دیگه.
طبیعت مختلف و طبیعت جنس طبیعی رو باید
بله
طبیعت مطلق هم دو هر اون لدی یوم که من دو در این نه بازم برای زد تحریف مطلق فرقی دو هر طبیعیه
جنس طبیعی ولی جوهری رو که با جسم این رابطه رو داره شو نقص میکنه. جوهری که با جسم رابطه رو خواستی نگرش داره. حالا اون قاعده باید روشن بشه که اونجایی که دو چیز با هم خواستی نگرش دارن اگر بخواهن با هم ترکیب بشن رابطه میشن ترکیبشون ترکیب اعتباری. چرا؟ چون دو جزئی که با هم بتونن یه جا جمع شن جز واقعی نیستن. اجزا با هم جمع نمیشن. یعنی یکی بشن. اجزای واقعی هیچ وقت با هم جمع نمیشن. جمع میشن که کل رو تشکیل بدن ولی جمع بشن که هر دو بشن یکی نمیشه، در حالی که جوهر و جسم یکی میشن. در یه موردی که مورد اتفاقه، در مورد توافقه، جوهر و جسم یکی هستن. در دو جا با هم مختلف هم جدا میشن ولی در یه جا یکی میشن. یکی میشن یعنی نه که با هم کنار هم جمع میشن مثل دو تا جزئی که کنار هم بچسبن، بلکه با هم جمع میشن یعنی یکی میشن. هیچ دو جز این چنینی شما ندارید، بنابراین نمیتونید دو تا جز رو بینشون رو خوشم منبرش ببینید. یک، نمیتونید کل با جز رو بینشون رو خوشم منبرش ببینید. نه کل و جز با هم اون خوشم منبرش پیدا میکنه که در مانمزی این مسئله و نه دو تا جز با هم اون خوشم منبرش پیدا میکنه. اگر پیدا کردم تشکیل میشه اعتبار. وقت در اینجا حالا جسم هم که بالاخره ما میگیم از جسم و از جوهر. حالا فرض کنید این هست درست هم نباشه، اشکال شما برش وارد باشه، چون جزء شرح شارح و خاجه نیست، خیلی لزومی نداریم ما درش بحث کنیم. من فقط خواستم که مطلب محاکمه در اینجا روشن بشه. حالا میری سراغ حرف فخر رازی. فخر رازی بر این تعریف دو تا اشکال کرده. اشکال اول این بود که اشکال اول اینه که جوهر رو شما نمیتونید جنس جسم قرار بدید. اصلا جوهر نمیتونه جنس باشه. چه جنس جوهر چه جنس چیزی دیگر. جهتش هم اینه که جوهر مرادف است با الموجود لافی موضوع. جوهر وقتی تعریف میکنید میگید الموجود لافی موضوع. این دوتا با هم مرادف هم. هر جا جوهر صد کند او صد میکند و هر جا او صد کند جوهر صد میکند. تو مرادف هم با هم. ما میبینیم که بر خدا الموجود لافی موضوع صدق می کند. الموجود لافی موضوع بر خدا صدق می کند. حالا اگر الموجود لافی موضوع رو جنس بگیریم لازمش اینه که جنسی بر خدا صدق کند و اگر بر خدا جنسی صدق کرد و خدا دارای جنس شد، با توجه به این که هر موجودی که جنسی دارد باید فصلی هم داشته باشه، خدا دارای فصل حل می شود و مرکب می شود من جنس و فصل و ترکیب احتیاج است و احتیاج در واجب تعالی راه ندارد. این محضور از کجا پیش آمد؟ از این که ما الموجود لافی موضوع جنس فصل کرد. اگر جنس باشه این مشکل پیش میاد، اگر جنس نباشه نه. پس الموجود لافی موضوع نمی تونه جنس باشه به خاطر این محضور. الجوهری هم که مرادف با الموجود لافی موضوع اونم میتونه جنس باشه، چون هر حکمی که برای الموجود لافی موضوع داریم همون حکم باید برای جوهر داشته باشه. نمیشه که الموجود لافی موضوع جنس باشه الجوهری جنس نباشه، الجوهری که مرادف جنس باشه. به طور کلی جوهر نمیتونه جنس باشه چه در این تعریف چه در تعریف دیگه. علتش هم همینه که مرادفش یعنی الموجود لافی موضوع نتونه جنس باشه. البته فخ بیان میکنه که الموجود لافی موضوع بر خدا صدق میکند، جوهر صدق نمیکند. همینجا میشه به خود فخ گفت اگه این دو تا مرادفان چه یکی صدق میکنه چه دیگری صدق نمیکنه. همینجا میشه به ایشون این اشکال میشه. لذا خواجم اشکال میکنه این دو تا مرادف نیستن. گذشته از این که ما الموجود لافی موضوع هم بر خدا صادق نمیدونیم، در نمط چهارم حدود یکی دو فصل به آخر نمط مونده ابن سینا این مطلب رو مطرح می کنه که بر خدا نمی شود الجوهر رو صدق داد. بعد بحث الموجود لافی موضوع رو هم مطرح می کنه. اونجا مراجعه می کنید می بینید که هیچ کدام از این دوتا بر خدا صدق نمی کنه. چون از الموجود لافی موضوع چیزی رو اراده میکنه که همون جوهره. اگر جوهر نمیتونه صد کنه اونم نمیتونه صد کنه، مگر یه چیز دیگر رو اراده کنی که با جوهر فرق کنی. حالا این مراجعه میکنه به اون فصل مربوطه معلوم میشه، لزوم اون نداره، حالا همین اندازه که من عرض میکنم استفهام بشه اشکالی نداره. پس اینطور شد که الموجود لافی موضوع رو ما بر خدا صادق نمیدونیم. در فرضم صادق بدونیم مرادف جوهر قرارش نمیدیم، او رو یکی از لوازم جوهر میدونیم، او رو یکی از لوازم جوهر میدونیم. و اینطور میگیم جوهر جنس است و این الموجود لافی موضوع جنس نیست. اشکالی که فخر وارد کرد در جوهر نبود، در الموجود لافی موضوع بود. جنس بودن رو در او منکر شد، در جوهر به خاطر اینکه مساوی و مرادفه با الموجود قرارش داد جنسیت منکر شد، نه مستقلن. ما میگیم که این دوتا مرادف نیستن، بلکه الموجود لازم جوهره. وقت لازم و ملزوم میتونن حکم مختلف داشته باشن، یکی جنس باشه یکی نباشه. اگر هر دو یکی بودن نمیشد حکمشون مختلف باشه، یکی جنس بود دیگری هم با جنس میبود، اما چون لازم و ملزومن حکمشون ممکنه مختلف باشه. مثلا فرض کنید که حرارت لازم آتشه، آتش جسمه، حرارت چیست؟ لزومی نداره هر چی که اون ملزوم داره لازم هم داشته باشه، لازم و ملزوم میتونن اختلاف داشته باشن. این لازمی که الان، این ملزومی که الان مثال زدن که ناره جسمه، لازم است که حرارت کیف یعنی عرض. پس ایبی نداره که ملزوم حکمی داشته باشد لازم حکمی دیگه. ملزوم در اینجا جوهره، لازم الموجود لافی موضوعه و جوهر جنس، الموجود لافی موضوع جنس نیست. مشکلی که پدید آمد این بود که الموجود لافی موضوع جنس باشه، این اگر میخواست جنس باشه باعث ترکیب واجب تعالا میشد، جوهر که اصلا بر واجب صدق نمی کنه، الموجود لافی موضوع میخواست صدق کنه، اونم که گفتیم صدق می کنه، صدق صدق جوهری نیست، صدق جنسی نیست. اگر صدق جنسی نبود فصلی رو طلب نمی کنه و مستلزم ترکیب در واجب نمیشه. این اشکال اول فخ بود و جوابی شما دادیم. پس اشکال ایشون این بود که جوهر هیچ جا نمیتونه جنس باشه زیرا الموجود لافی موضوع در خدا جنس نشد، یعنی حالت جنسی پیدا نکرد. پس جوهرم در خدا حالت جنسی پیدا نمی کنه، چیزی که در یه جا جنس نشد در یه جنس نیست، این اصلا جنس نیست، نمیتونه قابلیت جنس هست. جوابی هم که ما دادیم این بود که فرق است بین هما، اگر یکی جنس نشد لازم نیست که دیگری هم جنس نشه. این مسئله تمام. بعد اشکال دومی داره، اشکال دومش هم بعد نشون کنه. وقت رای فشاره یعنی شاره فاضل و شاره یعنی فخ تضعیف کرده حده المذکور، تعریف جسم رو، اون تعریفی که ذکر شد. از که منظور از حد در اینجا حد لغوی یعنی تعریف، نه حد اصطلاحی، بلکه چون در اینجا تعریف رسمیه نمیشه برش حد اصطلاحی اطلاق کرد. تضعیف کرده و تضعیف کرده به بچه این، اما بچه اول این است فبعنل جوهر لیسا جنسن لما تحته بود، یعنی برای مصادیق از جنس نیست. این مطلب رو اینجا گفته ولی بیش از این توضیح نداده. احال بیانه او علا سائر کتبه، حواله داده بیان جنس نبودن جوهر رو به سایر کتبش، گفته در بقیه کتب من گفتم چرا جنس نیست، که البته عرض کردم جهتش جهات مختلفی داره، یه جهتش اینه که اون جهتی که مورد توجه ماست همون جهتی بود که اصلا. ول جواب عن الاول، دو خط یا دو خط و نصفی جا بزنید بعدم دوباره بهش میپردازن. ول جواب عن الاول، جواب از اشکال اول، چون جواب من از خارج گفتم دیگه فاصله نمیدم، نمیرم اشکال دوم مطرح کنم، اشکال دوم بعد از جواب اول هست میکنم. جواب از اول این است که فخر انما ابتلا کون الجوهر جنسن را، جنس بودن جوهر رو باطل کرده در کتبش به این که اخذ کرده مکان جوهر موجود لافی موضوع را، بعد ابطال کرده کونهو جنسن یعنی کون الموجود لافی موضوع جنسن را، در کتب دیگر از جنس بودن الموجود لافی موضوع رو باطل کرده و بعد با توجه به جنس نبودن الموجود لافی موضوع نتیجه گرفته که پس جوهر هم جنس نیست. در حالی که این و هو شروع به جواب خود است، در حالی که الموجود لافی موضوع خود جوهر نیست، لازمون من لوازم جوهر است. یعنی هر جه جوهر صد کند این لازم هم همراهشه. ولا صد شدر این که لازم و جنس جنس نیست. اگر جوهر و جنس قرار دادی ملزم نیستی که الموضوع لافی موضوع رو هم جنس قرار بدی تا بگی الموضوع لافی موضوع نمیتونه جنس بشه، بلکه میتونی بگی جوهر جنسه، الموضوع لافی موضوع جنس نیست، چون در اون الموضوع لافی موضوع به محضور برخورد میکنی، جنسیتش رو نفی کنی ولی جنسیت جوهر رو اثبات کنی. هیچ اشکالی نداره که ملزوم جنس باشه لازم جنس نباشه. پس شما ابطال کردی در سایر کتبت جنس بودن الموضوع لافی موضوع رو، در فرض ابطالات درست باشه جنس بودن او رو باطل میکنه، جنس بودن جوهر رو باطل میکنه. اما اشکال دوم است. اشکال دوم ایشون اینه که اشکال میکنه بر فصل این تعریف. فصل این تعریف این بود که یمکن ان تفرض فیه الابعاد ثلاثه. ایشون تعبیر به یمکن رو شاهد بر این میگیره که ما فصل رو عبارت از قابلیت قرار دادیم. امکان به معنی قابلیته. یمکن ان تفرض فیه ابعاد ثلاثه یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه درش هست. جوهری که قابلیت ابعاد ثلاثه درش هست میشود جسم. اون یمکن ان تفرسی الابعاد ثلاثه رو عوض کرده به جاش قابلیت الابعاد ثلاثه بودشته. اشکالی هم نداره، تو یمکن ان تفرس با قابلیت میشونه چی؟ بعد اون وقت بحث رو برده رو قابلیت رو ابعاد ثلاثه که ببینه این میتونه فصل باشه یا نه. اول اون فصل رو عوض کرده، تعبیر رو عوض کرده، بعد که تعبیر رو عوض کرده بحث کرده که این قابلیت به دو بیان نمیتونه فصل. بیان اول این که قابلیت اگر امر ثبوتی باشد، یه وقت قابلیت رو ما امر عدمی میگیریم. قابلیت یعنی نبود مانع. شیء قابل فلان چیز هست یعنی مانعی از پذیرش او نداره. در این صورت قابلیت میشه امر عدمی، اون از رسم ما بیرون میره. امر عدمی که نمیتونه فصل باشه. یه وقت امر ثبوتی میگیریم. ایشون میگه اگر امر ثبوتی بگیری از باب اضافه است، نسبته. قابلیت نسبته، چون قابلیت بین دو چیزه، بین مقبول و قابل. اون رابطه‌ای که بین مقبول و قابله بهش میگیم قابلیت. از قابلیت میشه نسبت. نسبت عرضه، عرض محل میخواد، محل عرض باید قابل عرض باشد. این قابلیت مسبوق است به یک قابلیت دیگری، چون خودش عرضه، باید عارض بشه در محل. این محل باید قابلیت این قابلیت رو داشته باشد و الا این رو نمی‌پذیره. هر محلی باید قابلیت عرضش رو داشته باشه. خب حالا عرض عبارت است از قابلیت، محل هم عبارت است از جوهر. حالا جوهر باید قابلیت رو بپذیرد، در صورت میپذیرد که قابلیت این قابلیت رو داشته باشد. فیلزم که این قابلیتی که قابلیت الابعاد است مسبوق باشد به یه قابلیت دیگر. نقل کلام در اون قابلیت دیگر میکنی، اونم بالاخره عرض است و حاضر. عرضی رو میتونید مسبوقش کنید به قابلیت، قابلیت رو نمیتونی مسبوق کنید به قابلیت. تکرار لازم نیست. این اشکال اول. پس اشکال اول اینه که فصل شما عبارت از قابلیت و قابلیت نمیتواند فصل باشد. چرا؟ چون قابلیت در فرضی که امر ثبوتی باشد نسبت است و عرض و حکم بقیه اعراض رو دارد، یعنی مسبوق است به این که موضوع قابلیت این قابلیت رو داشته باشد. این اشکال هست. اشکال دوم این بیان اول، یعنی بیان اول از اشکال اول درست گفتم. اشکال اول و فرس بودن، اصلا فرس بودن دو تا اشکال داره. اصل تعریف دو تا اشکال داشت، یکی ناظر به جنس بودن جوهر بود، یکی ناظر به فصل بود. وقتی به فصل رسیدیم گفتیم فصل هم دو تا اشکال داره. اشکال اولش رو عرض کردم، اشکالش این بود که لازم میاد قابلیتی مسبوق به قابلیت باشه. اشکال دوم، شما جسم رو دارید تعریف میکنید، جسم جوهره، در تعریف جوهر باید جنستونم جوهر باشه، فصلتونم جوهر باشه. اگر چرا؟ چون هر معرفی متقوم است به معرف، جوهر به جوهر متقومه، پس هم جنس هم فصل باید جوهر باشد تا این معرف به این دوتا متقوم بشه. اگر فصلتون یا جنستون عرض بود، لازم میاد تقوم جوهر به عرض، و هیچ جوهری به عرض متقوم نیست. عرض به جوهر در وجود متقومه، در ماهیت نه. عرض در ماهیت از جوهر جداست، جوهر هم در ماهیت از عرض جداست، ولی عرض در وجودش متقومه جوهر. یعنی اگه بخواد وجود بگیره جوهر لازمه، جوهر نباشه، متقا نباشه، عرض که شأنش متکی بودنه وجود نمیگیره. در مقام ماهیت، ماهیت خودش داره، اما اگه بخواد وجود بگیره موضوع میخواد، یعنی جوهر میخواد. پس عرض متقوم به جوهر هست، ولی جوهر متقوم به عرض نیست. یعنی جوهر اگه بخواد وجود بگیره احتیاج به عرض نداره، همونطور که در مقام ماهیتش احتیاج به عرض نداره، در مقام وجودش هم احتیاج به عرض نداره. بله، در مقام کیفیتش احتیاج به عرض داره، در مقام کمیتش احتیاج به عرض داره، در اصل وجودش احتیاج به عرض نداره. در حالی که اگر شما فصل یک جوهر رو عرض قرار بدید، از باب این که هر شیء به فصل خودش متقوم است، این جوهر هم به عرض متقوم میشه و تقوم جوهر به عرض باطله. پس این که فصل جوهری رو یا جنس جوهری رو عرض قرار بدیم باطله. قابلیت عرض نمیتونه فصل برای جسم قرار بگیره، چون جسم جوهره. این هم اشکال دومش. خواهد این اشکال اینطور باطل میکنه. حالا من اشکال بخونم در کرام هست. و اما ثانیاً اشکال دوم سخت که از کدام ناظر به بخش دوم تعریف این است، به این است که قابلیت الابعاد، ما فصلمون قابلیت الابعاد نبود، یمکنن تفرج الابعاد بود، منتها ایشون تعبیر رو عوض کرده، تعبیر مرادف آورده. یمکنن تفرج با قابلیت یه چیه؟ میگه که قابلیت الابعاد نمیتونه فصل باشه، زیرا این قابلیت لو کانت وجودیتن، اولا میتونه عدمی باشه، که اگه عدمی بود چطور فصل بود، که به معنای نبود مانه. اگر وجودی باشد لکانت عرزن، عرز خواهد بود. از یه نسبت و ماین و نسبت، نسبت به این قابل و مقبوله، اون وقت یلزم. وقتی نسبت شد، وقتی عرز شد، دو تا اشکال پیش میاد. اشکال اول، یلزم من کونها عرزن احتیاج و محله ها الى قابلیت اخرى لها، لازم میاد از عرز بودن است که محل است، که همون جوهر است، به قابلیت دیگری احتیاج داشته باشد، قابلیت دیگر لها برای این قابلیت. یعنی قابلیتی برای قابلیت لازم داریم. قابلیت برای بیاض و سواد اشکال نداره، ولی قابلیت برای قابلیت مشکل. اشکال دوم، و ایزن یلزم ان یکون الجسم متقوما بالعرض، که از خارج توضیح دادم، لازم نیست جسم متقوم به عرض باشه، چون هر شیء متقوم به فصل بشه. اگر جسم فصلش قابلیت باشد، متقوم به قابلیت هست، در حالی که قابلیت عرض است، پس جسم متقوم میشه به عرض، یعنی جوهر متقوم میشه به عرض، و تقوم جوهر به عرض باطله. تقوم جوهر به تقوم عرض به جوهر درسته، یعنی تقوم جوهر به عرض باطله. بله؟ حالا تسلسلم ارشدم لازم نده، تسلسل لزومی نداره بگید، تکرار قابلیت لازم نده، همون مشکل داره. بله، تسلسل حالا ادامه ندیم، تسلسل لازم نمیاد، ولی تکرار قابلیت لازم نیست، مشکل. و انسان جوابی که از دوم میدیم اینه، خاطر میفرماید که فصل قابلیت نیست، فصل قابلونه، چون فصل شی رو میشه بر شی هم کرد، در حالی که به حمل مباطات، در حالی که قابلیت نمیشه بر جسم هم کرد. شما میگید فصل انسان ناطقانه، خب ناطق رو به حمل مباتاتی بر انسان هم میکنید، میگید الانسان ناطقانه. پس اگر جسمم فصل است را بخواهید جستجو کنید، باید چیزی را انتخاب کنید که بتواند به طور مباتات بر جسم هم بشه. الجسم قابل للعباد ثلاثه، این هم درسته، ولی الجسم قابلیتون درسته. شما فصل رو بر نوع هم میکنید، بر معرف هم میکنید، در حالی که قابلیت رو نمیتونید بر جسم هم کنید. از اینجا پیدا میشه که قابلیت فصل نیست، اگر فصل بود هم میشد. قابلون فصل، خب اگر قابلون فصل باشد، هم اشکال شما اشکال اولتون برطرف میشه، هم اشکال دوم. اشکال اول گفتید قابل عرض، گفتید که فصل عرض میشه، نه عرض نمیشه. قابل چه عرض نیست، قابل شیئون له القابلیته، شیئون له القابلیت یعنی خود همون جوهر، خود همون جسم، دیگه عرض نیست، عرض نیست، نسبت نیست. بعدش هم تقوم جوهر به عرض لازم نیست، هر دو اشکالتون منتفی میشه. همین اندازه که ما قابلیت رو از فصل بولن بندازیم و قابلون رو فصل کنیم کافیست. قابل میشه از فصل، دیگه قابل عرض میشون. هر دو اشکالی که فخر رازی در فصل بودن یمکنه انتفر از وارد شد، هر دو اشکال مبتنی بر این بود که فصل عرض باشه، فصل اینجا عرض باشه. ما وقتی عرض بودن فصل رو در اینجا نفی کردیم، هر دو اشکال نفی میشه، همون اشکال اول نفت میشه، هم اشکال دوم. چون هر دو اشکالشون متقبلین به این بود که فصل عرض باشه، یعنی قابلیت باشه. ما ثابت کردیم که فصل عرض نیست، یعنی قابلیت نیست، فصل جوهر است، قابلانه، هر دو اشکال متقبلین است. بله، نسبت هست ولی مقبل نیست، نسبت هست ولی مقبل نیست. قابل یه موجودی است که در فرض ما جسم، چه دارای قابلیت، دارای قابلیت، این قابلیت به عنوان عرض. بله، در یعنی در عنوان قابلون محتاجه، همونطور که دیوار در عنوان عریض محتاجه، ولی در ذات محتاج نیست. مهم اینه که در ذات محتاج نباشه. آیا بله، اگه بخواد معنوان بشه محتاجه. باشه، ولی این فصل متقدم، یعنی جوهر متقدم شد به جوهر. بالاخره جوهریست که خودش به نوبه خودش دارای فصل، دارای کیفیست، دارای نسبتیست. اون نسبت متقدم است به این قابل. بعد که توی همین قابل متقدم و تقوم درست میشه، بعد که تموم میشه، جوهر به این قابل متقدمه. دقیق میشه از میکنن تقوم رو ما قبول داریم، یعنی جوهر قابل به فصل احتیاج داره، در قابل به قابلیت احتیاج داره، در معنون شدن به قابلون. قابلیت در ذات و وجودش احتیاج دارد به این شخص قابل. این احتیاج همینجا تموم میشه، هر احتیاجی هست بین خود این دوتا تموم میشه، حالا یه قابلی پیدا شد. جسم به این قابل محتاج است، نه به قابلیت این قابل، به قابل محتاج. نه وقت نمیشه، همه میشه. ارشدیم که فصل بر نوع حمل میشه، حمل ربطش میتواند ربط حمل اولی باشد، ربطش هوهو باشه، یعنی خود اینه، یعنی نوع همین فصل، انسان همین ناطقه، نه متصفه به ناطقه. اگه گفتیم متصفه دویت میاد، اما متصف نمیگیم، حمل میکنیم، یعنی میگیم این ناطق همون انسانه، این انسان همون ناطقه، هر دو رو یکی میکنه. توجه کردید؟ جسم با قابل میشه یکی، منتها اون وقت تقوم جوهر به جوهر لازم میاد، تقوم جوهر به جوهر لازم میشه، اشکال نداره. و خود اون جوهری که قابل است در کیفش متقبل است، به قابلیت نیست دیگه. ولی این جسم ما الان متقبل شد به قابلیت یا متقبل شد به این قابل؟ متقبل شد به این قابل. پس متقبل شد جوهری به جوهری. اما خود اون قابل حالا متقبل است در کیفش، نه در وجودش. متقبل است به قابلیت باش. تقوم جوهر به عرض در وجود لازم نیامد. نه جسم در وجود متقبل شد به عرض، نه قابل در وجود متقبل شد به عرض. همه به هم شاید متقبل بود ولی در وجود متقبل نبودن. مهم اینه که در وجود نباید متقبل باشه، ولی در کیفیت و در عوارض متقبل باشه. مشکلی نه. شاید قابلیت هم البته نگفته فخری من، بله یعنی قابلیت به حمل هوهو یا حمل مباسطی هم نمیشه، به حمل زهو و اشتقاقی هم میشه و فخر باید به حمل هوهو و مباسطی هم بشه، نه به حمل اشتقاقی. و همه ثانی جوابی که از دومی میدین اینه که فخر رازی ابطال کرده که قابلیت ابعاد فصل باشد در حالی که هیه لیست به فصله. قابلیت ابعاد فصل نیست، لعنه ها لا تهمل علی جسد، چون قابلیت بر جسد هم نمی شود در حالی که فصل شی بر خود شی هم می شود، بلکه فصل در اینجا القابل للابعادیست که می تواند بر جسد هم شود و اگر القابل باشد می شود جوهر و اگر جوهر شد تقوام جوهر به جوهر لازم میاد و سبق قابلیت به قابلیت دیگه لازم نمیاد، نه اشکال اول وارد میشه نه اشکال دوم. و هو شیء ما، یعنی قابل چیزیست که من شأنه قبول الابعاد، شیء من شأنه قبول الابعاد، نه عرض نه خود قابلیت، چیزیست جوهری که میتواند ابعاد رو قبول کند. پس جوهری رو به جوهری تفسیر کردیم، تقوم جوهر به جوهر شده و اشکال نداره. اینجا دیگه اون اشکال قابلیت اینها مطرح نیست، چون قابلیت عوض شده، قابلون رو بده. نباید عرض بکنم ولی خب حالا یه اشاره میکنم بقیهش با خودتون. فصل انسان ناطقه یا نطقه؟ همه گفتن نطقه، ناطق نیست، نطقه، در حالی که نطق هم نمیشه انسان، ناطق هم میشه. اینجا هم فخر رازی شد اشتباه نشده باشه گفته قابلیت، قابل نیست قابلیت، فقط خواستم اشاره بکنم. البته قطب رازی اشکال میکنه، مرحوم خونساری دفاع میکنه و تو این بحث من دیگه نه اشکالای قطب رو میگم مگر اونجایی که لازم بدونم، نه دفاع مرحوم خونساری میگم و الا بحث طولانی میشه. خواجه با فخر درگیر شده، قطب در منطق بیشتر حق داده به خواجه، در فلسفه چون قطبم اشعری بوده خواجم اشعری بوده بیشتر حق داده به فخر. اشتباه بسن، چون خواجه، چون فخر اشعری بوده قطبم اشعری بوده، قطب در فلسفه بیشتر حق داده به فخر، بیشتر اوقات خواجه رو رد کرده. باز نوبت مرحوم حاجی حسین خونساری که رسیده آمده فخر رو رد کرده، قطب رو رد کرده، از خواجه دفاع کرده. خلاصه نقد و نقد و اینها نوشته شده دیگه، بعد از اون چیزی نقد نمیشه. اگه بخوام همه اینا رو وارد بشیم خیلی طولانی میشه. من سعی میکنم دیگه به حاشیه خود چندان نپردازم مگر اونجایی که لازم بود. الحمدلله فزهر، این تیکرم توجه کنید، فزهر انهو فی حاضر تحصیف مقالتون، یعنی مقالطه کرده، مقالطه ای که از اشتراک به وجود میاد، یعنی چیزی رو که فرس نیست به جای فرس نشونده، قابلیتی رو که فرس نیست به جای فرس نشونده. نه خواجه، نه من اشتباه گفتم، فخر و تصحیح کردم، خواجه اشعری نبوده، فخر اشعری بود.